بخش 74.
در نیجریه گروه سینمایی مصری به بندر پورت هارکورت سفر کرد و به فیلم برداری از برخی مناظر در روستاهای صیادان پرداخت. اعضای گروه بسیار در بندر تردد می کردند و با کارمندان و کارگران آنجا سخن می گفتند. اعضای گروه رابطه صمیمانه‌ای با شهروندان نیجریه‌ای برقرار کردند و آنها نیز به گرمی از مصری‌ها استقبال کردند. اما هنرمند دلال شوقی کمی گوشه‌گیر به نظر می رسید و بعدها دلیل گوشه‌گیری دلال را خستگی شدید کاری، خصوصاً آن روزهایی که گروه در پایتخت لاگوس گذراند، عنوان کردند. ندیم چند ساعت پس از رسیدن به آبیجان با پاشا در خانه امن دیدار کرد. دیدار میان این دو همکار گرم و صمیمی بود. پاشا با لحن پر از تمسخر همیشه اش گفت: شهر در این روزهای آخر به انبار سلاح تبدیل شده است. او سکو را چند بار از نزدیک دیده و بندر را نیز از نزدیک مشاهده کرده بود. به عقیده او اجرای عملیات در آبیجان با حضور گسترده نیروهای اطلاعاتی آمریکایی و اسرائیلی بسیار ایده‌آل است و مصری‌ها با وجود این موضوع یا شاید به همین دلیل می‌توانند با اطمینان اقدام کنند. دو نفری کنار نقشه‌ای از بندر آبیجان نشستند و امکان اجرای عملیات را از سه نقطه‌ای که پاشا مشخص کرده بود بررسی کردند. ساعت 2 بعد از ظهر نشان می‌داد. ساعت 3 کارشان تمام شد و پاشا به هتل بازگشت تا غیبت او هیچ گونه سؤالی را در پی نداشته باشد. قبل از رفتن پاشا هر دو برای ملاقات دوباره در شب موافقت کردند. 10 دقیقه پس از آن ندیم خانه امن را ترک کرد. پیراهن سفید رنگی به تن کرده بود که به اندازه کافی تمیز نبود و دکمه‌هایش را تا نصفه سینه‌اش باز کرده بود. شلوار آبی پوشیده بود و روی سرش کلاهی شبیه آنچه که دریا نوردان می‌پوشند گذاشته بود. یک سبیل پرپشت هم قیافه‌اش را تغییر داده بود. در ساختمانی که خانه امن در آنجا انتخاب شده بود، دفتر چند شرکت دریانوردی وجود داشت و برای همین هم ندیم از آسانسور استفاده نکرد و 2 طبقه از پله پایین آمد و وارد راه رو شد. دفتر یکی از این شرکت‌ها در آن راه رو بود. تعداد زیادی دریانورد با تابعیت‌های مختلف در آن جمع شده بودند. دفتر پر از دریانوردانی بود که کشتی‌های خود را ترک کرده بودند و یا دنبال کار روی یک کشتی دیگر بودند. با وجود پنکه بزرگ روی سقف و دستگاه تهویه مرکزی، دود غلیظی هوای آنجا را خفه کرده بود. ندیم فوراً وارد جمعیت دریانوردها شد، سیگاری روشن کرد و منتظر ایستاد. 3 دریانورد که 2 نفرشان اروپایی و 1 نفر مکزیکی بود با یکی از کارمندان دفتر گفتگو می کردند. صحبتهای آنها با قراری برای فردا به پایان رسید. 3 نفر از دفتر بیرون رفتند و ندیم نیز به آنها پیوست. هدف ندیم از این کار این بود که پوشش جدید خودش را در میان صاحبان آن آزمایش کند و همچنین از ساختمان خارج شود و به خیابان برود، بدون اینکه برای کسی این سوال پیش بیاید که این غریبه کیست. رفت آمد در آن وقت که درجه حرارت بالا رفته بود اندک بود. کمتر از نیم ساعت بعد ندیم وارد محدوده بندرگاه شده بود و مانند کسی که دقیقاً مسیر خود را می‌داند به سمت اسکله‌ای رفت که سکو در آنجا پهلو گرفته بود. ندیم کنار یکی از مخازن بندر ایستاد. او اکنون وسط 2 موقعیتی قرار داشت که پاشا برایش مشخص کرده بود. هر 2 موقعیت به سکو می‌رسیدند. او برج‌های سکو را با وضوح تمام می‌دید. موقعیت اول برای حمله به سکو بی نظیر بود و از سکو بیشتر از 150 متر فاصله نداشت، اما موقعیت دوم روبروی دروازه خروجی بندر بود و حرکت شبانه در آن زیاد صورت می گرفت و از سکو حدود 250 متر فاصله داشت. کار بیش از چند دقیقه از ندیم وقت نگرفت. این 2 موقعیت بهترین نقطه برای انجام عملیات تخریبی علیه سکو بود، بنابراین اسرائیلی ها هم از آن غافل نبودند. روشن بود که آن حفاظت نامحسوس نیز از چشم ندیم دور نماند. تعدادی از دریانوردان بسیار حساب شده در آنجا پراکنده شده بودند، به گونه ای که اگر کسی فکر نزدیک شدن به سکو را از سمت اسکله یا از درون آب یا خشکی بکند، به آسانی زیر آتش آنها قرار می گرفت. ندیم به سرعت بندرگاه را ترک کرد. دیگر چند دقیقه از ساعت 4 گذشته بود. ندیم از خیابان رد شد و به ساعت بزرگ و ارزان قیمت خودش نگاه کرد. حدود 50 متر طی کرد و به سمت چپ پیچید. وارد یک خیابان فرعی شد که به خیابانی می رسید که در دو طرف آن رستوران‌های خاصی بود. در تمام بندرهای دنیا چنین رستوران‌هایی یافت می شود. کلاهش را درآورد و روبروی رستوران‌ها سرش را می خاراند تا اینکه چشمش روی یک رستوران خاص ثابت ماند. به سمت رستوران رفت و در را به داخل فشار داد و به سرعت وارد آن شد. به اطراف نگاهی کرد. آنجا تقریبا خالی بود. تنها تعدادی کمی دریانورد در آنجا بودند که نوشیدنی‌هایشان را در سکوت سر می‌کشیدند. در گوشه کنار رستوران گارسون‌های زن از کشورهای مختلف با کسالت و بی‌حالی نشسته بودند و می‌دانستند که اکنون وقت کار نیست. یکی از آن گارسون‌های سیاه با هیکلی استخوانی به او خیره شده بود و پس از چند لحظه به سمت او رفت و فریاد زد:
سلام جک.
ندیم به او نگاه کرد، سرش را به چپ و راست کج کرد و قیافه او را برانداز کرد. نزدیک او رفت و دستش را زیر چانه او گذاشت و گفت:
اسم من جیمیه.
گارسون با دندانهای سفیدش لبخندی زد، دست او را گرفت و به گارسون دیگری سفارش نوشیدنی داد و ندیم را به سمت در فرعی راهنمایی کرد. ندیم در را با پایش بست و به همراه گارسون وارد راه روی طولانی شد. در دو طرف آن اتاقهایی بود که در بعضی از آنها بسته و در بعضی دیگر باز بود. آخرین اتاق راهرو کنار در پشتی رستوران بود. وقتی آنها وارد آن اتاق شدند، گارسون در را به سرعت بست و آهسته گفت:
الان میتونی لباساتو عوض کنی.
جمله ای که خانم گارسون به ندیم گفت و جوابی که ندیم به او داد، همراه با گرفتن چانه گارسون کلمه رمز بود. ندیم به سرعت لباسهایش را عوض کرد. وقتی خدمتکار برای آنها نوشیدنی آورد، دیگر قیافه ندیم عوض شده بود. الان پیراهنی شیک همراه با دستمال گردن گران قیمت و شلوار قهوه‌ای به تن کرده بود. کلاه را درآورد و به سرعت موهایش را مرتب کرد. یک عینک با مارک معروف به چشمانش زد و کیف مدارک را از زیر تخت برداشت. گارسون همراه ندیم در را کمی باز کرد، نوشیدنی سفارشی را گرفت و خدمتکار بازگشت. صدای قدم‌های خدمتکار دیگر به گوش نمی‌رسید و سکوت همه جا را فرا گرفت. ندیم به زن اشاره کرد تا در را باز کند و او هم آرام و بی‌صدا در پشتی رستوران را به عقب کشید. ندیم بیدرنگ از اتاق به بیرون رفت. ماشین آبی رنگی در انتظارش بود. سوار ماشین شد و حرکت کرد. آخرین چیزی که از گارسون شنید این بود:
بیشتر از یک ساعت دیر نکنی وگرنه هزینه دو برابر میشه.
این سومین ماشینی بود که زمین را در می‌نوردید و او را به موقعیت سوم می‌برد. این موقعیت حدود 22 کیلومتر از بندر فاصله داشت. بندر مجموعی از دریاچه‌هایی بود که اسکله‌ها همانند شکل انگشتان دست میان آنها فاصله انداخته بودند. ماشین باید در نقطه معینی از راه اصلی به یک جاده فرعی ناهموار وارد می شد. این جاده 7 کیلومتر امتداد داشت و از مناطق روستایی در وسط جنگل‌های انبوهی می گذشت که یک رودخانه کوچک در میان آن جریان داشت. این رودخانه در همان نقطه‌ای به دریا می ریخت که برای شروع حمله به سکو انتخاب شده بود. وقتی ماشین از یکی از روستاها گذشت، راننده گفت نام این روستا لوکودوگوست و اهالیان به جای کشاورزی به انتقال چوب درختان از طریق رودخانه کوچک به بندر می پردازند تا از آنجا در کشتی ها بارگیری شود. وقتی ماشین به روستای دوم رسید، ندیم از او پرسید:
اهالی روستا کی می خوابن؟
از ساعت 10 شب تا 6 صبح، تا وقتی که زنگ کلیسای نزدیک اونجا نواخته میشه.
ندیم با چشمانی هوشیار همه جا را بررسی می‌کرد. برج کلیسا اکنون جلوی چشمانش کاملا آشکار بود. ماشین در وسط جنگل ایستاد و کمی از جاده خارج و در میان درختان پنهان شد. ندیم ماشین را ترک کرد و آهسته راه خود را می گشود و با دقت بسیار زیاد همه چیز را در اطرافش بررسی می کرد. وقتی به آخر جنگل نزدیک شد، سکو را بدون هیچ مانعی روبروی خود دید. سکو آنجا بود و حدود 500 تا 600 متر با او فاصله داشت. ندیم به دقت به سکو چشم دوخت. سکوت کاملا بر همه جا سایه انداخته بود. از پشت سرش صدای اتوبوسی را شنید که از جاده خاکی می‌گذشت. او متوجه شد اتوبوس تقریبا هر یک ساعت یک بار از میان روستاها عبور می‌کند. سطح آب‌هایی که میان موقعیت تا سکو را گرفته بود پر از تنه درختانی بود که از جنگل بریده و در رودخانه انداخته شده بودند و در آبریز رودخانه در انتظار بارگیری در کشتی‌ها برای حمل به خارج روی هم متراکم شده بودند. با وجود فاصله تا سکو، اما موقعیت بسیار ایده‌آلی بود. ندیم به ساعت شیک روی دستش که به جای ساعت ارزان دریانوردان بسته بود نگاه کرد. قلبش به تپش افتاد. او باید به ماشین باز می‌گشت تا در زمان مناسب خود را به رستوران برساند.